بعضی آیات قرآن ناظر به آسیب شناسی جامعه دینی است. یعنی قرآن کریم خود مسلمان‌ها رو دستبندی میکنه که شما انواع و اقسام دارید. همه تون تو شناسنامه ها نوشته مسلمان، یه دهی که اصلا کاری به نماز و عبادت و روزه و هیچی ندارن و هیچ. اصلا اونا فرق اون مسلمان با کافر معلوم نیست چی هست. همون عده ایتونم که اهل نماز و مناسک و اینها هستید، باز خود شما هم چند دسته این. از بین اینایی که ظواهر دین رو رعایت میکنن، قرآن میفرماد یه عده ایتون صادقید، یه عده ای ناصادق، یه عده ای خیزشون تا لب کادونه. دو سه تا کار آسان مذهبی رو انجام میدن، اما در مسائل اقتصادی تو بازار، در خانواده، در مسائل اجتماعی و سیاسی یه مقداری فشار بیشتر بشه و مشکلات یا طمع و وسوسه زیاد بشه، قرآن میفرماد یه عده‌ای از شماها ریزش دارین. یعنی مسلمانین در حد یک زیارتی و اینا، اما یک معامله شیرینی گیرتون بیاد، کلاه ده نفر رو بردارید بر میدارید، فقط اولش یک بسم الله الرحمن الرحیم میگید. اگر یک جایی فرصتی برای یک سوء استفاده، فشار دشمن زیاد باشه، خطر پیش بیاد، حالا ممکنه بجنگن با شما، حمله کنن، ترورت کنن، تحریمت کنن، چه کنن، بفرماد یه عده ای از شما جا میزنین. مسلمان های آبکی یه عده مجاهدین میشن، یه عده قائدین، یه عده هم منافقین و خائنین. این دسته ها رو قرآن کریم در آیات مختلف میفرماد و بعد آسیب شناسی و تفسیرهای غلطی که از اتفاقات اطراف میکنیم. یک آیه از آیات قرآن که حضرت زینب در سخنرانیشون خوندن در برابر یزید در کاخ دمشق، که او هم از همین سنخ آیاته، آیه 178 آل عمران: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا یحسبن الذین کفروا، آنان که کفر را برگزیدند گمان نکنند، انما نملی لهم خیر لانفسهم، فرصتی که بهشون میدیم به نفع اونهاست. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این فرصت که به ظالمان و به فاسدان و مفسدان میدیم که یه مقداری یه مدتی قدرت و ثروت دستشون باشه، یک چند روز بیشتر بمانن، این به ضررشونه نه به نفعشون. هرچه بیشتر بمانن بیشتر در لجن فرو میرن، جهنمی تر میشن. لیزدادوا اثما، فرصت داریم میدیم بیشتر گند بزنی به خودت، بیشتر تو لجن فرو بری. ولهم عذاب مهین، و یه عذاب و رنجی در انتظار ایناست که غیر از اینکه رنج میبرن، با اونها اهانت خواهد شد. عذاب مهین یعنی عذابی که همراه با توهینه. دید یه وقتی میزنه هیچی هم نمیگه، فقط میزنه. یه وقت همونطور که میزنه توهینم میکنه، یک شکنجه روحی هم اضافه میشه. قرآن میفرماد اینا که فکر میکنن در فلان جا پیروز شدن، چهار روز بیشتر حاکم بودن، قدرت ثروت دستشون بود، شما هم فکر میکنید ای پس اینا بردن ما باختیم. فرمود نه، نبردن، شما هم نباختید. تو اجل ابدیت باید اینا رو بررسی کنیم، نه توی دو روز. این ماجرا چی بود؟ وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها و خانوما و کودکان و اینها به عنوان اسیر و با زنجیر و توهین و شلاق و سر شهدا جلوی اینا رو آوردن، وارد دمشق همین سوریه شام کردن و تو خیابون توف منداختن، فوش میدادن، میزدن. و حتی حضرت زینب یه جا به یکی از اینا که احساس میشه که مثلا شاید کمی آدم باشه، که پولی چیزی بهش میدن و میگن که میشه بری به اینایی که سر شهدا رو جلوی بچه ها آوردن، این بچه ها سر پدراشون رو برای نیزه ها میبینن، میشه این نیزه ها این سر رو ببرین با فاصله، درست آمدی جلوی ما که این بچه ها هر کدومی نگاه میکنه، هر کسی سر باباشو میبینه اون بالا، میشه اینا رو ببری. این پول میده، این میره به اون ماموره میگه که میشه این سرا رو ببرین که بچه ها خانوماشون اینا نبینن، یا برن عقب یا برن جلوتر. گفت این دستور داد، گفت سرا رو ببرین درست وسط خود این بچه هاش. حالا شما ببین تو این شرایط اینا رو آوردن تو کاخ یزید، همین مسجد اموی که رفتید دیگه، حتما او کاخ یزید همون کنار بود، خرابه شام همون قول و حوشه که اینا رو توی خرابه گذاشتن. بعد اولین جلسه که اینا یزید احضار میکنه و سر سید شهدا رو میاره و با چوب میزنه تو دندان و صورت سید شهدا سلام الله علیه و حضرت زینب اسیر در زنجیره و اینا همه هستن، او هم یال و کوپال و جنرال ها و فلان و همه ابرقدرت جهان بود خلافت اسلامی اون موقع. بعد یزید بره که بگه که اینا مثلا میگن ما اهل بیتیم و فلان و ما تو خط خداییم، ما حقیم، شما باطل، خدا با ماست. میاد این رو به اصطلاح تخریب کنه که یعنی کار شما مشروعیت نده، کار ما مشروعیت داره. یزید رو کرد به اسرا و به زینب گفت که دیدید خدا چه بلایی سرتون آورد؟ خدا دیدید خدا چی کرد؟ حالا معلوم شد، میگه خدا خدا، معلوم شد خدا با ماست نه با شما. وقت اونجا آیه از قرآن خوند یزید که معنیش این بود خدا طرف ماست نه شما، به این دلیل که ما پیروز شدیم نه شما. حضرت زینب سلام الله علیها از جمله این آیه رو که عرض کردم خوندن، به یزید گفتن این آیه که خوندید جاش اینجا نبود، اون آیه مربوط به چیز دیگری است، آیه که اینجا باید خوند اینه، همین آیه که عرض کردم. و بعد به یزید گفتن که من تو را حقیر و پست میبینم، من تو را ریز میبینم، تو کسی نیستی، لایق این نیستی که من با تو صحبت کنم. یزید میدونید در رأس قوی ترین امپراتوری جهان بود دیگه، اون موقع رهبر جهان اسلام شده بود، آدم عرق خور، میمون باز، سگ باز، با فواحش، با چی آدم کثیف که تو همین لو داد خودشو که اصلا پیغمبر و وحی رو قبول ندارن، این شده رهبر جهان اسلام. حضرت زینب میگن من تو را پست و شایسته صد تحقیر میدانم، تو آدمی نیستی که من با تو حرف بزنم، شرایط ما رو مجبور کرده که با تو حرف بزنم، تو لایق حرف زدن نیستی، و اما هر کاری ازت برمیاد در مورد ما بکن، خدا نکشت اینا رو، تو کشتی، تا الان هر کاری ازت برمیامد کردی، از این به بعدم هر غلطی میخوای بکنی بکن، اگه فکر کردی ما جا زدیم ترسیدیم، ولی به خدا سوگند این نور را تو نمیتوانی خاموش کنی، تمام تلاشتو بکن، والله به خدا سوگند لا تمحو ذکرنا، شما نمیتونید ما رو از تاریخ حذف کنید، این پایان شماست نه پایان ما، ما رو کشتیم اما این آغاز ماست. خب الان شما بعد 1600 سال بزرگترین راهپیمایی جهان و تاریخ اربعین میرن زیارت حسین، قبر یزید هم کسی نمیدونه کجا هست که بره حالا بالاش یه کاری بکنه. کی؟ زینب گفت به خدا میخوای ما رو حذف کنی، محو کنی از تاریخ، یاد ما رو حذف کنی، نمیتونی، این نور تو رو میسوزونه، تو نمیتونی خاموشش کنی، تو فکر کردی ما شکست خوردیم؟ آری، کسانی که زندگی براشون چیزی جز عیاشی و خوشگذرانی نیست، عذاب خار کننده و تحقیرآمیزی در انتظارشونه. این عزتی که الان فکر میکنی داری یک عزت خیالی است، تو گرفتار توهمی، پیروزی دنیا پیروزی نهایی نیست، وقتی با خاری و ذلت در آخرت تو هم باشه، تو شکست خوردی، ما شکست نخوردیم، بله خدا پیروز میکنه، خدا ما رو پیروز کرده نه تو رو، معنی شکست و پیروزی رو نفهمیدی درست، یعنی بهت فرصت میدیم بیشتر گن بزن، الان تا کمر تو لجنی، تا گردن برو تو، این دو روز سه روز اضافه باش، قدرت و ثروت و پیروزی ظاهری نمیفهمی، هرچی بیشتر میمانی به ضررته، داری بیچاره تر میشی. در راجع به همین آیه امام باقر علیه السلام فرمودن میدونید بعضیا که قابل اصلاحند اونها رو خداوند رهاشون نمیکنه که ادامه بدن، کمک میکنه اصلاح بشن، اما بعضی اصلا فقط فاسد نیستن، مفسد هم هستن، یعنی غیر از اینکه خودشون فاسدن جامعه رو دیگران هم میخوان فاسد کنن، اینها رو خداوند هرچه به اینها بیشتر فرصت بدهد بیشتر گناه و خیانت میکنن و به ضرر خودشون. حالا مثال اگه بخوایم بزنیم، مثلا یه اتاقی هوای مسموم داره، آلوده، مثلا یه ویروسی، یه بیماری، یه چیزه بیشتر بمونه، خب تو هرچی بیشتر توی اتاق بمانی، نفس بکشی، ویروسی تر و بدبختر میشی تو، چون دنیا برای آدمای صالح و خوب به نفعتونه، ولی برای آدمای فاسد و مفسد هر چی زندگی بیشتر بشه به ضررشه، چطور زندگی برای او به نفعشه برای به ضررشه، برای که او تو زندگی هر روز یک عمل صالح و یک خدمتی میکنه و بهشتی تر میشه، تو هر روز بیشتر میمونه این جهنمی تر میشه. لذا طول عمر برای تو مضر، برای او مفیده. امام سجاد یک دعایی داره، خدایا تا وقتی من تو مسیر تو هستم به من عمر و طول عمر عنایت کن. اما برده شیطان بشم و شخصیت من چراگاه شیطان بشه، خدایا همون لحظه عمر منو بگیر. یعنی دعا میکنی خودتو، در واقع نفرین دعاست، یعنی خدایا مرگ منو برسون. اون لحظه که دیگه دارم شروع میکنم به خراب کردن و خراب شدن، امام سجاد میگن که همون لحظه مرگ منو برسون دیگه. از اون بعد یک ثانیه یک ساعت اضافه عمر کردن به ضرر خودمه، به دیگرانم ضرر میزنم، به خودم هم ضرر میزنم. حالا این آیه داره این میگه حضرت زینب سلام الله علیها استناد به این آیه میکنن. در این آیه که حضرت زینب سلام الله علیها جلوی یزید میخونن، این شما فکر کنید الان حضرت زینب جلوی ماها خوندن، چون این سوالات همین الان مطرحه. همین الان هم خیلی ها میگن آقا اگر حق اونوره چی، برای چی آمریکا پس مسلطه بر کجاست؟ اگه فلانه برای چی 50,000 آدم رو در غزه کشتن فلان؟ اگر ما حقیم چرا حسن نصرالله و سنوار و اینا رو کشتن؟ اصلا یزید با همین منطق به حضرت زینب گفت، گفت دیدی خدا با ما بود؟ هی میگفتید خدا خدا، کلا بردارا، شما از خدا و دین سوء استفاده میکردید، ولی خدا که با ما بود، ما بردیم. همین الان این منطق هست خیلی جا. خدا مگه اینا رو نمیبینه؟ این قدرت های فاسد رو در دنیا مگه خدا نمیبینه اینا چیکار میکنن؟ برای چی بهشون مهلت میده؟ این قرآن جوابی سوال داده به اینجا دار ابتلا و امتحان. خداوند قرار نیست که به جای ما عمل کنه، خداوند امداد الهی میرسونه. اگر ما کاری رو بکنیم اون فرمود یاری میکنیم، اما اصلا منتظر ای که یه روزی تو دنیا جنگ نباشه، بد و خوب نباشه، حق و باطل نباشه، منتظر اون روز نباشید. از همون اول قابیل و حابیل پیدا شد، دو تا برادر ایزد اون کیلو کشت، از همون اول تا آخر الزمان تا قیام قیامت این ادامه داره. اصلا دنیا برای همین درست شده که آدما انتخاب کنن حق و باطل رو، به لحاظ مادی گاهی پیروزی گاهی شکست، اما با چشم مادی به مسائل نگاه نکن. فقط همین 30-40 سال دنیا نیست که شما تا ابد هستین. جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن، یعنی جوجه ها رو در آخرت میشمارن، نه اینجا. اینجا داره ابتلاه، گاهی پیروز میشید گاهی شکست میخوردی، شکست و پیروزی های مادی اینا هم حساب کتاب داره، اما ته خط اینا نیست. حالا این آیه چی داره میگه؟ یک، لا یحسبن الذین کفروا، اونایی که کفر را برگزیدن اینجوری محاسبه میکنن. اصلا لا یحسبن یعنی محاسباتتون غلطه، تأکیدم هست، نون تأکید، یعنی حتما حتما مراقب بشید اینجور محاسبه ای غلطه. لا یحسبن، این چه طرز محاسبه است؟ اصلا دستگاه محاسباتیتون غلطه، ترازوتون خرابه، اینجوری داوری میکنید. دستگاه اشتباه محاسباتی دارید. به کفار بگو بدانن که اونهایی که کافر، یعنی کسی که میگه دنیا فقط مادیاته، ما فقط همین جسمیم، دنیا هم فقط همین طبیعته، این میشه کافر. روح چیه؟ ابدیت چیه؟ آخرت چیه؟ خدا، فرشتگان، وحی، اینا رو قبول نداره. کافر کسیه که حالا ولو اسمش مسلمون باشه، هر کس فقط محاسبات مادی میکنه تو زندگیش کافره. یعنی هر کس میگه هر کی خورد و برد او برنده است، هر کی نخورد و نبرد بازنده است، این کافره. هر کی میگه اصلا مهم نیست چجوری زندگی بکنیم و هر کس هر طور زندگی کرده، این کافره. هر کس میگه ما محاسبه نمیشیم، اعمال ما، اخلاق ما هیچ جا ثبت نمیشه، شیر تو شیره، این کافره. هر کی میگه ظلم و عدل مساوی است، کافره. هر کی میگه حق و باطل نداریم، کافره. محاسبه کافرانه، نگاه معنوی و توحیدی به زندگی و پیروزی و شکست و دنیا و آخرت رو اینا نداری. انسان شناسیت مادیه، از انسان فقط جسمش رو میشناسی و علوفش که چی میخوره، چی میخوابه، چه منو فقط شما با، یعنی هر کس انس بین انسان و حیوان مرزی قائل نیست، کافره. هر کی میگه انسان، زندگی انسان عین زندگی حیوانات باید باشه، فقط اونا 4 دست و پا را میرن، ما رو 2 پا، این کافره. در آیات دیگه میفرماد هر کس ظلم و فساد و کفر رو میبینه، و جلوش نمی ایسته و مقاومت نمی کنه، یا مقاومت می کنه ولی فرار می کنه از برابر او، قرآن میگه کافره. میگه اگر در برابر دشمنان توحید بترسید و فرار کنید جهنمی هستی، ولو مسلمون بشه جهنمی. اینا همه آیات قرآن، همینا که میخونن میگیم احسنت، اعد، به به، دوباره بخون، کیف کردیم. این آیا اینای ترتیب اونو میدن اگر با این سبک ادامه بدید، یعنی هم مسلمونیم زیارت و عزاداری، هم آزار بده اذیتش کن، حق یه نفر رو بخور، به 5 نفر دروغ بگو. اینا قرآن همه مسلمانی که به سبک کافران داری زندگی میکنی. هر کس قرآن میفرماد بهشت و جهنم رو قبول نداره و میگه هر کار کردی کردی کافر. وقتی اینجا میفرماد اینایی که کفر رو انتخاب میکنن مثل کفار زندگی میکنن، کافرانه زندگی میکنن، یعنی فقط محاسبات مادی دارن، فقط مادی. اسلام میگه محاسبات مادی داشته باش ولی محاسبات معنوی هم داشته باش، هر دوش با هم. اینا فقط محاسبه مادی میکنه. قرآن میفرماد اینا، این کفر، این جهانبینی مانع از محاسبه و شناخت درست میشه. این کفر باعث میشه اصلا محاسبات با معیارهای غلطی پیش بره، تو رو تو اشتباه میندازه. این کفر شما رو به اشتباه میندازه، محاسباتت خراب عذاب در میاد. لا یحسبن الذین کفروا، دستگاه محاسبه‌ای که بر مبنای نگاه کافرانه صرفا مادی تنظیم میشه، این دستگاه محاسباتی غلط است، اشتباه میکنی، ضرر رو سود میبینی، سود و ضرر پدر خودتو در میاری. دیگه چی میفرماد؟ نملی لهم، ما فرصت داریم میدیم. این میدونین یعنی چی؟ یعنی ما به یزید فرصت دادیم که حسین رو اجازه ندادیم، ولی فرصت دادیم، ما فرصت دادیم. الان ما فرصت دادیم به اینا. اینجوری نیست که خداوند اراده کنه اینا نباشن و باز اینا باشن. اگه خدا اراده کنه که همه اینا به یک ثانیه تمام بشن. خداوند میفرما همچی اراده ای نداریم که تا یا آدم های بد ظالمی به ثروت و قدرت میرسن زود بریم ازشون بگیریم. انما نمدی لهم، هم به شما هم به اونا ما داریم فرصت میدیم، اجازه نمیدیم ولی فرصت میدیم. چون ممکنه بگه خب خدا اگه امکانشو دادی، فرصتشو دادی، پس تقصیر توی دیگه. همون حرفی که یزید میخواست بزنه، گفت مگه خدا میخواسته ما شکست بخوریم ولی ما پیروز شدیم؟ خدا میخواسته شما پیروز بشین ولی شما شکست خوردین؟ شما کافرین. اینا به از زینب و اینا میگفتن شما کافرین. خدا با کی بود؟ با ما بود. از زینب یه آیه رو میخونن که خداوند وقتی فرصتی میده به تو یا به من، اینا همه در راستای او فلسفه خلقت انسان و فلسفه حیاته. ما باید انتخاب کنیم. تو انتخابای کثیف میکنی، این بر انتخابای زیبا. شما نجسین، ما پاکیم. کشته های شما جهنمی هستند، شهدای ما اهل بهشتند. یه روز شما شکست خوردید، یه روز ظاهرا ما اسیر شما شدیم، اما در هر دو موقعیت شما هید که شکست خوردید و در هر دو موقعیت ما پیروزیم. دستگاه محاسباتیت خرابه. اینکه عمر افراد، عمر حکومت‌ها، میزان پیروزی و شکست‌های مادیشون، آقا چرا اینا اینقدر موندن، چرا اینا اونجا شهید شدن، چرا اینا، قرآن فرماد اینا همه تحت کنترله. انما نملی لهم، ما داریم، برنامه ماست. اگر کسی مقدماتش رو انجام بده به لحاظ مادی، به نتایج مادیش ما میذاریم برسه، چه خوب باشه چه بد. شما اصلا کافر باش ولی ورزش بکن، بدنت قوی شه، تو مسابقات وزنه برداری قهرمان میشی. میگه ما این مهلت رو میدیم. آقا این کافر بود قهرمان شد، او آقا متدین بود حذف شد، خوب باشه، این ورزش کرده بود، تمرین کرده بود، قوی تر بود، او تمرین نکرده بود، ضعیف بود، ما فرصت دادیم. دنیا قرار نیست که ما یک کسی یک کاری بکنه یه نتیجه دیگه‌ای بگیره، باید به نتیجه همون کارهایی که کردید طبق سنت الهی اینجا باید برسید. خدایا اگر یزید بده، نمیدونم آمریکا بده، صهیونیسم بده، چرا اینا رو یه بشکن نمیزنیم از بین برن؟ قرار نیست بشکن بزنیم، قرارش امتحان بدین شما و امتحان بدن اونا. اصلا اونجا اومدید برای همین، برای هر روز یک چالش.
برای انتخاب هاتون آمدید اینجا که چی انتخاب میکنید، کنش ها و واکنش هاتون در برابر موقعیت های ظاهرا خوب و ظاهرا بد روشن بشه. پس این کوتاه و بلند بودن اینا همه از کنترل خدا خارج نشه. بعضی خیالش مثلا خدا میخواسته یزید نباشه ولی زورش نرسیده به یزید، خدا میگه زورمون میرسید، این کارا مانع اینی باید این کارا بشه. اصلا زندگی همینه، باید انتخاب کنی، تو شرایط مختلف قرار بگیری، انتخاب هر کسی اینجا باید بهشت و جهنم خودشو بسازه و این قانون هست. ما میدونیم، ما در جریانیم که تعیین ماجرا چی میشه. اصلا خود حسین ابن علی هم میدونست سلام الله علیه، گفت این کاروان به دریاچه خون ختم خواهد شد، هر کس از مکه آمد بیرونشون گفت هر کس با من بیاید شهید خواهد شد، ولی اونایی که با ما نمیان هیچ دستاوردی نخواهند داشت. اینه، داره میدونه، خودش میدونست، گفت از زینب میدونست این ماجرا رو. و بعد اینی که جالبه، این آیه قرآن داره میفرماد همه از کثیف‌ترین آدما تا بهترین آدما دنبال خیر، یعنی دنبال منافع خودشونن، فکر میکنن اون کاری که میکنن به نفعشونه. لذا اینجا قرآن میفرماد اینا فکر میکنن این مهلتی که ما بهشون دادیم خیر لهم، خیال میکنن این خیره برای اوناست. یعنی چی؟ یعنی شما یک آدم پیدا نمیکنی که یک کاری رو کرده باشه ولی تو ذهنش این باشه که این کار واقعا عقیده داشته باشه به ضرر منه. هر کس هر اون کسی که دزدی میکنه تو ذهنش که به نفع منه، بله تو ذهنش که به نفع. حالا میگن بده، ولی خب ما که جز خوبی ندیدیم از دزدی. شما گفتن اصلا از بچهای کوچیک سوال میکنن چه شغلی میخواین داشته باشین، مثلا میگن من خلبان، یکی میگه بعد یک دو نفرم گفتن پلیس، بعد به اون بچه گفتن شما چی، گفته بس حالا که دیگه پلیس و اینا، من دزد، من میخوام دزد بشم. تو برخه پلیس بدون دزد که نمیشه که. هر کس هر کاری نمیکنه خوب و بد، دستگاه محاسباتیش یکی به نفع منه، این خوبه، کار خوبه، یعنی به نفع منه. امام میگفت همین صدام جنایتکارم و کارتر اون موقع بود این شمول آمریکا، این همه جنایت همینا هم دنبال خیرند، چون اصلا انسان فطرتش طوریست که دنبال خیر خودشه. حتی اون کسی که خودکشی میکنه اون تو ذهنش چیه؟ که اگر بمیرم به نفع منه، راحت تره. حتی اونم خودشو میخواد، منافع خودشو میخواد. او کسی که روزه میگیره به اعتکاف میکنه منافع خودشو میخواد. او کسی هم که کلن روزه نمیگیره، کلن نماز نمیخونه، او هم خیر خودشو میخواد. تفاوت این دوتا در چیه؟ بله؟ همین لا یحسبن، نه دستگاه محاسباتیت غلطه، دنبال خیر منافع خودتی، اشتباه میکنی، او به نفعت نیست به ضررت. یعنی ما همه حرفای خوبی که میزنیم خیلی هاشون میگیم ولی واقعا عقیده نداریم که اینا به نفع ماست. او کسی که میره جبهه شهید میشه دنبال خیر خودشه. او کسی هم که خیانت میکنه جاسوس دشمن میشه، او هم دنبال خیر خودشه. ولی او دنبال خیر خودشه به شر میرسه، این شر خودته. او که دنبال خیره، او واقعا خیره تو. این آیه قرآن که از زینب میخونن اینه، میفرمان تو دنبال منافع و خیر خودت بودی، دنبال منافعتی، اما مغزت پوکه، تمام محاسباتت معکوس و اشتباه. تو مصداق این آیه قرآنی که خداوند فرمود. و دیگه ای که اگر خداوند به کسانی مهلت میده معنیش این نیست که خدا اونا رو قبول داده، خدا با اوناست. که یزید به زینب گفت اگه خدا با ما نبود برای چی ما بردیم، برای چی شما ها اینجوری تو زنجیر و بدبختی، سر شما ها رو بریده شد. این آیه قرآن میگه کی گفته اونایی که برنده میشن در یک صحنه تو دنیا اینا رو خدا دوست داره یا قبول داره یا خدا با ایناست؟ خدا به شما مهلت داد برای خودتو نشون بدی تا ته شاه فاضلاب باید بری، حجت بر بقیه تا ابد در تاریخ باید روشن بشه. تو تا آخر میشی پرچم لجن. تو حسینو کشتی، تا هزاران سال بعد نبرد حسین و یزید ادامه داره، به نام حسین هزاران قیام خواهد شد برای اقامه قسط. تمام حکومت‌های فاسد بعدی هم باید به تو لعنت کنن، چون تو از همه الان آبروی همه اونا رو بردی. این انما نملی لهم، یعنی اگر کسانی یه مدتی تو دنیا آدمای کثیفی هن، جریان فاسدی هن، حکومت خبیثی ضد انسانی هن، ولی قدرتشون ادامه داره، ثروتشون، این معنیش نیست که خداوند راضی است به اجازه داده، یا معنیش این نیست که خداوند زورش به اینا نمیرسه. این آیه داره میگه هم هر لحظه اراده کنیم اینا میپکن، هم فرصت دادن معنیش موافقت و رضایت نیست، یک حکمت دیگری داره. و دیگه اینکه همین یعنی فرصت املا، فرصت یک نعمت، برای یکی خوبه برای یکی بده. نگاه کنین قرآن به ثروت میگه خیر، قدرت، هر چی که هر نعمتی خیره، چون همه از خداست، هر چی از خداست خیره، از خدا شر سر نمیزنه، شر کار ماست، ما خیر رو تبدیل میکنیم به شر، خداوند مدافع شر نیست، اما امکانش رو گذاشته، چون ما باید انتخاب کنیم. انتخاب کی معنی پیدا میکنه؟ وقتی خیر و شر هر دو باشه. اگه همش فقط خیر باشه که ما انتخاب چه انتخابی بکنیم؟ و اگه ما انتخاب نکنیم برای چی باید بریم بهشت؟ به زور اجباری آدم خوبی نباید اجبارن خوب باشی یا بد باشی، باید اختیارن خوبی و بدی رو باید ما انتخاب کنیم. این آیه قرآن اینو میگه، میگه اصلا شما توی موقعیت باشیم انتخاب باید بکنی. انتخاب های شما روزی 100 تا انتخاب میکنید، این انتخاب ها شما رو ما رو میسازه. ما با همین انتخاب هایی که روزی 100 تا انتخاب داریم میکنیم تو مسائل مختلف، ما داریم یا کامل میشیم یا ناقص میشیم، یا بهشتی یا جهنمی. لذا اینجا میفرماد نملی لهم، یعنی ما فرصت و امکان کار خوب و بد هر دو رو به همه تون میدیم. همین فرصت برای یکی خیره به نفعشه، برای یکی همین فرصت بد. یکی از ثروت درست استفاده میکنه، ثروت میشه شر. یکی از همون ثروت درست استفاده میکنه میشه خیر. شما دیدین بعضی وقتی فقیرن آدمای خوبی هن، خیلی خیلی آدمای خوبی هن. بعد همین طرف 5-6 سال بعد ثروتمند میشه، یه مرتبه میلیارد میری، عجب جانور وحشیه. تو مگه همون آدمی نیستی که اینقدر خوب بودی، مهربون بودی وقتی هیچی نداشتی؟ حالا که سرمایه‌دار شدی، میلیاردر شدی، به هیچ کس محل نمیذاری؟ بعضی‌ها برعکسن. وقتی که زندگیشون سر و صورت داره و راحتن، آدمای خوبی هن. مهربانن، لبخند میزنن، به کسی رو اذیت. همین فقیر که نمیشه، وحشی میشه. یعنی ثروت برای بعضی یا خیره برای بعضی شره، فقر برای بعضی یا خیره برای بعضی شر. قدرت بعضی دیدی هیچ وقتی هیچ کارن، خیلی متواضع و مؤدبه و همه سلام میکنن اینا، بعد یه جای رئیس میشه، این محل سگ به کسی نمیزن. بعضی ها برعکسن، تو شرایط عادی معمولی هن، اتفاقا وقتی که یک جایی مثلا رئیس میشه، مشهور میشه، چی میشه، این متواضع تر میشه، با مردم مهربان تر میشه. بنابراین قرآن اینو خواهش میکنم دقت کنید، خیلی چیز مهمه. الان منم میگم، ولی من میگم همینجوری، نه واقعا عقیده ندارم. ظاهرا که عقیده ده، اگه واقعا قبول داشتم اینجوری زندگی نمیکردم. نه خیر. گفت کفر، اینجا فرمود به کسانی که کفر رو انتخاب کردن، یعنی وقتی گفتی که من به جز مادیات هیچی نمیفهمم، کفر دیگه انتخاب های ماست، یه کفر عمدیه. یه کفری داریم که عمدی نیست، طرف توی خانواده کافری به دنیا آمده، اون ور دنیا ننش باباش همه اصلا دسترسی نداره، این کفر رو انتخاب نکرده، کافر حساب میشه اما کفر رو انتخاب نکرده. این فرق میکنه با کسی که مثلا توی جامعه این حرفا، همه حرفا رو میخونه میشنوه ولی انتخاب میکنه، این کافر واقعیه. ما این کفر ناشی از جهل داریم، یک کفر ناشی از جهد در قرآن آمده. جهد یعنی لجبازی، انکار. قرآن میفرماد او کفری که ناشی از جهله، یعنی طرف آدم بدی نیست، یه چیزا رو نمیدونه اصلا. ولی ما واقعا دیدیم آدمایی که کافرن و اولین چیزی که بهشون گفته میشه و میبینن، تبدیل میشن به آدمای خیلی پاک، مؤمن و شریف. آدمایی که تو دنیا میبینیم میان علیه اسرائیل تظاهرات میکنن. آمریکا دیدیم که این لس آنجلس میسوزه، اصلا من یادم نمیاد یک شهر کلا میسوزه، یک محله گفتن دیدیم میسوزه، اما یک شهر، هم شهر ثروتمندا. حالا جالبه، بیش از 10 مورد دیدم مردان و زنان امریکایی که مسیحی یا غیر مسیحی که آدمای شریفی هستند، گفتن اینا نتیجه جنایاتی که آمریکا در غزه کرد. چندین نفر میگه که من میدونم چرا داره خونه های ما میسوزه، تو لس آنجلس، برای که ما خونه های مردم غزه و لبنان رو سوزوندیم. یکشون میگه خدا دست خدا رو ببینید داره ما رو مجازات میکنه. خودشون دارن میگن نه، یعنی آدمای درستشون. خب اینا همون کسایی که طرف ممکنه کافر باشه تو شناسنامه‌اش، ولی ناشی از جهله، و الا اگر وقتی با مسائل درست میشه می قبول میکنه. اینا کافر قیامتی نیستن، اینا رو خداوند، اینا که اطلاع ندارن مسلمان نیستن چون اطلاع ندارن، ولی تا جایی که میدونن آدمای خوبی هن. اینا رو خداوند جهنمی نمیکنن. در روایت ما هم هست اینا اگرم اینجا حجت برشون تمام نشه، در عالم برزخ بعد از مرگ قبل از قیامت اینها یه دوره‌های دوره تکمیلی آموزش تکمیلی خواهند داشت، گذرون که برای قیامت آماده شن که یا اینوری یا اونوری. ولی کسی که مسلمون باشه، شیعه اثناعشری باشه، دقت میکنی زیارت امام رضا هم بیاد، اما لجب وقتی میفهمه یک چیزی حقه لجبازی میکنه، چون میگه منافعش درونه. این جهنمیه، این مسلمان شناسنامه ایه، ولی بهش میگن کافر جهدی. جهد یعنی انکار، اناد. هر کس یک جایی یک حقی رو میفهمه ولی جلوش وای میسته، بخواد انتقام بگیره برای پول، برای قدرت، برای ثروت، برای لجبازی، برای کینه‌توزی. این کافره، این کفر واقعیست. و این حتی اگر مسلمان باشه تو شناسنامش، قرآن فرماید جهنمیه. یعنی اونایی که میفهمن به لجبازی میکنن، مخالفت میکنن، اینا این کفریست که جهنم، ولو مسلمان بشه. خب خوارج نماز شب بخوندن، مسلمان بودن، شیعه علی طرفدار علی بودن، سرباز علی بودن، حداقل شیعه سیاسی علی که بودن، نماز شب بخوندن، حافظ کل قرآن بودن، پیشونی هاشون زخم بود از سجده، شهادت طلب بودن، و همینا بعضیشون، حداقل بعضیشون همینا جهنم میشه. برای که میفهمیدن علی چی میگه و میفهمیدن درست و غلط چیه، ولی میگفتن امریکا هست. اینایی که همین الان میفهمن کی درست میگه کی غلط، ولی تو خط دشمن موضع میگیرن علیه حق، این همه قرآن میگه همشون جهنمی هن. اصلا ولو روحانی باشه، آخون باشه، هیئتی باشه، حتی نماز شب خون باشه، جهنمی هن. یکی از همین نماز شب خونا علی رو کشت، خودش هم گفت من میرم بهشت. اینه کفر رو دوتا. قرآن میفرماد توی آیه که از زینب بخونم، میفرماد که شما نگو که خب شما هم پیروزی داشتی اینا هم داشتن، شما هم شکست داشتی اینا هم داشتن، شما هم فرصت داشتی اینا هم فرصت داشتن، و چه فرقیه بین حق و باطل؟ این آیه میفرماد چطور نمیفهمید؟ اولا نه اینجوری نیست که خدا زورش به اینا نرسیده، امتحان رو بدید، آدم ها از هم جداشن صفاتون. قرآن فرماد باید خبیث و طیب از هم جداش. این آیه قرآن. چرا خدایا این مشکلات، این شرایط، شکست، پیروزی، خنده، گریه، پیشرفت، عقب نشینی، اینا برای چیه؟ قرآن فرماد لیمیز، برای که متمایز بشید. کی؟ خبیث من الطیب. بعضیاتون خبیثید، میخواید خبیث باشید، بعضیاتون پاکید، بعضیا پلیدید. قرآن فرماد کل اتفاقاتی که تو دنیا میفته برای تفکیک پاکان از پلیدان است. تو شرایط مختلف انتخاب امتحان بود. یه وقت سلامت بیماری، ثروت فقر، پیروزی شکست، خنده گریه، ذلت عزت، یه وقت حاکمی، یه وقت اسیری. شما باید تو شرایط مختلف بیفتید. قرآن میفرماد برای که باید خبیث و طیب، پاک و پلید باید از هم جدا بشید، و تا این مشکلات و پیروزی و شکست ها پیش نیاد، پاک و پلید از هم جدا نمیشن، همه غرقاتی. تا قبلش شیر تو شیره، باید یه اتفاقات بیفته. یه وقت شکست میخورید، یه عده‌ای فرار میکنن، برو اصلا این کار خدا کرد بگه تو بری. لذا تو آیه دیگه میفرماد که اینایی که از شما جدا میشن، پناهنده میشن به دشمن، قصه نخورین. یه وقت اینا اگرم میموندن به نفع شما کاری نمیکردن، اینا جبهه نمیامدن، جبهه هم اگر میامدن فقط کمپوت و پتو و اینا میگرفتن، ولی نمیجنگیدن، امتیازشون میگرفتن ولی نمیجنگن. اینا به دردتون ما. قرآن فرماد از اینکه یه عده‌ای از شما خیانت میکنن، شلن، ولتون میکنن، نیمه راه جدا میشن از شما، به دشمن پناهنده میشن، فرار میکنن، اصلا نگران نشید. اینا اگر میموندن هم به درد نمیخوردن، چون اینا عقیده ندارن. اصلا این شرایط پیش آمد برای که اینا تصفیه بشه، اینا نباید با شما قاطی بشه. بعد این تو شکست، حالا تو پیروزی باز یه عده‌ای تو اون شرایط پاک میمونن، وقتی پیروز میشن حاکم میشن پلید میشن، خودش میره اختلاس میکنه، دزدی میکنه اینا. خب یه عده‌ای هم باید تو پیروزی تصفیه میشن، یه عده با شکست تصفیه میشن، یه عده با پیروزی تصفیه میشن. قرآن میفرماد اصلا هدفی که به دنیا آمدید و زندگی و مشکلات و پیروزی و شکست و بعدم میمیرید، اصلا کلا ما یه برنامه بیشتر نداریم. شما خودتون با انتخاب خودتون باید از هم جدا بشید، پاکان و پلیدان جدا بشن، بهشتی و جهنمی باید از هم جدا بشن، کلا همینه. و الا هم زورمون ما به اینا میرسه. اگه فرصتی دارن حتی پلیدترین آدم ها این فرصت و امکان رو ما بهشون دادیم، اینا بر ما پیروز نشدن. خداوند شکست نمیخوره، اول عزیز خدا شکست ناپذیره. اما چه خدای این امکان به اینا دادی، یعنی با اینا از کارای اینا راضی؟ نه راضی نیست. امکان یه چیزه، اجازه یه چیز دیگه است. مثل که شما امکان رانندگی درست و غلط رو به همه باید بدی، اما معنیش نیست که اگه کسی رانندگی غلط کرد زدی که رو زیر کرد، شما اجازه دادی که زیر کنه. امکان زیر کردن هست اما اجازه شو ندادن، لذا اگه کارو بکنی هم میگیرن میبرن زندون، هم جریمه به درت در میارن. این که قرآن میفرماد این که هر اتفاقی داره تو دنیا میفته باید بیفته، جبریه، یا حتما خوب بوده که افتاده. هر کاری داره میشه تو دنیا حتما خدا راضیه، نه اینا غلط هر روش. خب پس خدایا پس زورت نمیرسه درست کنی؟ نه چرا میرسه، اصلا ما داریم فرصت میدیم. بالاخره ما نفهمیدیم پیروزی خوبه یا شکست خوبه، هر دوش برای او خوبه برای تو بده. او در پیروزی و شکست رشد میکنه، پاکه پاکتر میشه، تو در پیروزی و شکست سقوط میکنه. فقر خوبه یا ثروت؟ ثروت خیره، دنبال فقر نباشید. اسلام با فقر مخالفه، با طرفدار فقیره اما با فقر مخالفه. اما اگه یه وقتی فقیر شدی بله دنبال فقر نرو، اما یه وقتی میخوای نمیتونه دیگه، فقیر میشه دیگه، بعضی فقیر میشن هرچی هم زحمت میکشه. اونجا خداوند به اون میگه فکر نکن از چشم خدا افتادی، فکر نکن تو بدبختی و خوشبخته. تو از همین مسیر فقر اولا میتونی تلاش کنی فقر رو برطرف کن، حق تو بگیر تلاش کن فلان. ثانیا اگر هر چی تلاش کردی نشد بازم فقیری، یا طرف دیدید 30 سال مریضه، میفرماد همین بیماری همین فقر همین گرفتاری ازش یک نردبانی بساز برو بالا. حالا سوال، نردبون خوبه یا بده؟ خوبه یا بده؟ نه، دست کیه؟ نردبون یکی با نردبون میره پایین، یکی با نردبون میره بالا. دنیا خوبه یا بده؟ خوبه و بده. ثروت خوبه و بده، برای یکی خوبه برای یکی بده. یکی با ثروت میره بالا، همش به دیگران کمک میکنه، عمل خیر انجام میده، یکی با همون ثروت جهنمی میشه. رضایی که میگن آه خدا این عدالت چی شد؟ یکی تمام عمرش 30 سال مریضه، یکی سالمه، عدالت چی شد؟ عدالت اینه جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، هنوز تموم نشده، امتحان ثلث اول، هنوز ثلث سوم، معدلت مهمه. تا نوکی بینی تو نبین، تو الان همین لحظه نداری میبینی، این لحظه همین الان نه خوبه نه بده هنوز. بنابراین هر چی که تو دنیا هست میتونیم ما تبدیلش کنیم به شر. آیه که از زینب خوندن چیه؟ که تو فکر کردی پیروز شدی، قدرت و کل حکومت جهان اسلام دستت افتاد، ما رو کشتی و به زنجیر کشیدی، بدن مردان ما رو در بیابان کربلا گرگ و شیر درنده ها دارن پاره پاره میکنن، بدن ها رو اونجا رها کردی و آمدی، فکر میکنی که اینا به نفع تو شد؟ تمام امکانات و نعمت ها به شرطی خیر و سودمندن که در راه هدف خیر استفاده بشن و الا شره. لذا به شما مهلت دادیم، به اینا مهلت دادیم، لیزداد و اثما، فرصت دادیم، ولی شما هرچی بیشتر میخورید از این لجن مسمومتر میشی، گناهات باید بیشتر میشه. به تو فرصتی که میدیم تو داری جهنمیتر و بدبختر میشی، رسواتر میشی، این فرصت به نفعت نیست. طول عمر خوبه یا بده؟ طول عمر برای شما خوبه، برای من بده. یک عده هر چی زودتر بمیرن به نفع خودشونه، یه عده یه روز هم اضافه باشن به ضرر خودشونه، یه عده یه ساعت هم اضافه باشن به نفع خودشونه و به نفع دیگرانه. طول عمر برای یزید بده، برای حسین خوبه، برای که به نتیجهش نگاه کن تا بفهمی چی خوبه چی بده. دیگه اینکه این آیه چی میگه؟ میگه آقا تا نوک بینیتون رو نبینین زود قضاوت نکن. یزید حسین رو کشت پس فلان. نه آقا، این قضاوت های عجولانه و سطحی درست نیست. لهم عذاب مهین، او کسی که ته کار گرفتار عذاب توهین‌آمیز میشه او ضرر کرده، او بیچاره است، ولو اینجا دو روز از قدرت و ثروت بیشتری برخورداره. لهم عذاب مهین، اینا هم عذاب خواهند کشید، رنج سنگینی، هم در این حال اهانت خواهند شد، رنج توهین‌آمیز. کسی که ته کارش عذاب مهینه، این الان پیروزه، این خوشبختی به نفع شده این مهلت. آقا خدا اگه نمیخواست که اینا انقدر حاکم نمیشدن، پیروز نمیشدن، پس ما نباید اعتراض کنیم. اگه ما اعتراض کنیم به این قدرت ها و ابرقدرت ها، در واقع اعتراض کردیم به خدا. معاویه توی سخنانش گفت مردم آیا اتفاقی تو دنیا میفته که خدا نخواد؟ گفتن نه. با اگه کسی بگه یک اتفاقی افتاده که خدا نخواسته، یعنی خدا ضعیف عاجزه، هر کی اینو بگه کافره. همه قبول داریم که هر چه خدا بخواد میشه و هر چی میشه خدا خواسته. گفتن خب بله دیگه. گفت خب خدا خواسته من بر شما حاکم باشم، علی نباشه من باشم. خدا منو خواسته بر شما حکومت کنم، من قسمت شمایم. با قسمت مبارزه میکنید؟ هر کس با تقدیر الهی و اراده خدا که خواسته من حاکم باشم مخالفت کنه، دشمن خداست. هر کی به من اعتراض کنه، این در واقع به خدا اعتراض کرده، چون خدا خواسته ما پیروز بشیم. ببینید همین حرف رو هم ابن زیاد گفت جلوی اسرا، هم یزید گفت جلوی اسرا، و حضرت زینب هر دو جا جوابشون داد. گفت خدا شما رو کشت. از زینب گفت نه، شما کشتی، تو کشتی، نه خدا، تو کشتی ما رو. این که آقا ما چه عملی رو به کی نسبت بدیم، به فاعلش یا به خدا؟ سوال اینه، دقت کنید، اینو خیلی نمیفهمن. هر فعلی را چه خوب چه بد میشه به خدا نسبت داد. کل قدرت، زندگی، اختیار، ابزار، اینا همه رو خدا به همه داده، هم به یزید هم به حسین. پس هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته که خلاف اراده تکوینی خدا باشه. اما یک اراده تشریعی هم داریم. تکوین یعنی خدا عالم رو اینجوری ساخته، تشریع یعنی خدا با انسان، نه با بقیه موجودات، حیوانات و گیاهان، با انسان گفته جهان رو اینجوری ساختیم، دولبه است. اما شرع برای تو فرستادیم و به تو میگیم انتخاب با توست، این انتخابا رو بکن، این انتخابا رو نکن، اینا به نفع، اینا به ضررت. اینا ولایت تشریعی رو با ولایت تکوینی مغالطه میکنن، میگن اون چه که امکانشو خدا داده، پس یعنی اجازه شو داده، یعنی هر کاری ما میکنیم غیر از اینکه تونستیم کردیم، خوب کاری هم کردیم. و اگر شما با من درگیرشی، با ما درگیرشی، با خدا درگیرشی. بنابراین حق انتقاد و اعتراض و قیام علیه ما رو نداریم. یعنی شما الان اگه الان کلیسا میدونید پاپ همینا رو میگه، الان اصلا اینا میگن که در دنیا انتقام نگیرید، دنبال مبارزه و سیاست و اینا بگیرید، این دنیای کثیف رو بذارید برای خود اینا، حقتون هم خوردن خوردن، بعدن خدا حضرت عیسی جبران میکنه. یعنی چی؟ یعنی امضاء مذهب رو میذارن پای ظلم. یعنی خدا میخواد قیصر، سزار، خدا میخواد اینا باشن. ولی تو شما به خدا اعتراض نکنید، خاص الهی است. بابا خاص الهی اینه که شما در برابر ظلم باید بایستی. اگر شما ایستادی و هزینه‌شو پرداختی، اراده الهی میشه که تو پیروزی. اگر نپرداختی، اراده الهی میشه که او پیروز باشه. طرف آمد به پیغمبر گفت میگین رزق ما دست خداست. الان این خورما رزق من هست یا نیست؟ میخواست اگر بگن رزقته نخوره، اگر بگن رزقت نیست بخوره. پیغمبر فرمودن که اگه بخوری معلوم میشه رزقت بوده، اگه نخوری معلوم میشه رزقت نیست. منو میخوای امتحان کنی؟ خدا رو امتحان میکنه. رزق اینه اون چیزی که از گلوت بره پایین، تازه گاهی میره پایین باز بالا میاری، او هم رزقت نبوده. اگه خوردی و بالا نیاوردی رزقت بوده. آقا تقدیر الهی چیه؟ الان من از این پشتمون خودم رو بندازم بمیرم تقدیر الهی هست یا نیست؟ اگه بگه هست نمیندازم، اگه بگه نیست میندازم. تقدیر الهی چیه؟ اگه خودتو بندازی بمیری، نندازی اینجا نمیری. این تقدیر الهی، اختیارش با توست. حالا ممکن میگه آقا چرا اون رو انتخاب میکنه اینو انتخاب میکنه؟ فرمودن چرا یکی کفر انتخاب کنه یکی اون بخشش که جهله اون حسابش جداست. اما جهد لجبازی. قرآن میفرماد آخرت مال کسانی است که تو دنیا دنبال برتری بر دیگران نیستن. طرف تو بازار میگه من باید از همه پولدارتر باشم بقیه رو کنترل کنم. تو سیاست میگه من باید رئیس و ارباب همه باشم. تو خانواده میگه من باید کل اعضای خانواده باید برده من باشن. تو علم میره میگه که همه باید پیش من لوم بندازن. من مرکز عالمم، من از همه بهترم، من از بقیه بهتر، من باید بیشتر از بقیه بخورم، من باید کمتر از همه زحمت بکشم، همه باید برای من کف بزنن. قرآن میگه این آدمای بیمارن، پدر همه هم در میارن، خودشون هم میارن. بله همو هم که یریدون علوون فی الارض، دنبال علو و برتری هن تو دنیا، نمیخواد مثل بقیه باشن که همه با هم. آقا هرچی تو میخوای خوب او هم میخواد، هرچی تو بدت میاد او هم بدش میاد. امام رضا علیه السلام فرمودن یک علامت بهتون میدم بفهمید کی انسانه کی نیست، کی مسلمانه کی واقعا نیست، و خودت ارزیابی کنی. همین خیلی چیز عجیبیه به نظرم. هرچی برای خودت میخوای برای همه بخوای، هرچی برای خودت نمیخوای برای هیچ کس نخوا. امام رضا فرمودن اگه اینجوری شدی تو یک مسلمان، یک مؤمن، شیعه، اهل بیتی، بهشتی. یعنی همه رو مثل خودت باید ببینی، نه اینکه من بخورم اون نخوره. آیا تو میخوای بخوری اون میخواد بخوره؟ من تو معامله سود کنم او ضرر کنه. ملاک بهشت و جهنم اینه که آیا هرچی برای خودت میخوای برای بقیه هم میخوای یا فقط برای خودت میخوای، و هرچی برای خودت بدت میاد برای بقیه هم باید بدت بیاد. همه رو با خودت یکی باید بدانی، بندگان خدا رو. این ببینید این شاخص هست. این اتفاقی که افتاد حتما خدا راضی بوده که افتاده. بنابراین ما وظیفه ای نداریم، ما باید تسلیم تقدیر باشیم. تقدیر اینه که عرض کردیم، تقدیر اینه که خدا اراده نکرده آدمای فاسد بر آدمای صالح مسلط باشن، اما امکانشو داده و به شما گفته در این حال شما وظیفه دارید جلوی اینا بیستین. حالا ما میگم خدایا اگر باید جلوی اینا بیستیم اینا بدن، خب چرا خودت نمیستی جلوی اینا؟ چرا ما باید شما بیایید اونا بیان، اونا نشون بدن که میخوان پلید باشن، شما هم اثبات کنید که میخواید پاک باشید. ما امکان دادیم اینا پیروز بشن، به شما هم امکانو دادیم. اگه شما قیام کنید ما یاری، نصرت ویژه، امدادهای الهی و غیبی هم به کمکتون میفرستیم. ان تنصر الله ینصرکم. اما شما باید قیام کنید، شما باید حرکت کنید. پس شما خدای راضی نیستی که اینا هستن؟ نه راضی نیستیم. پس چرا امکان اجازه شو دادی که اینا پیروز شن؟ ما اجازه ندادیم، امکان شو دادیم، امکان شکستشون هم دادیم، و از شما هم میخواییم که با اینا مبارزه کنید. دقت کردی چجور شد؟ هی یزید میخواد توجیه شرعی کنه، بگه کار ما خدایی، مشروعیت خدا خواسته. ما از زینب با همین قرآن جوابشو میدن که داری دین رو تحریف میکنی. و اینم که آخرش میگه عذاب مهین، از این آیه معلوم میشه که از زینب خوندن معلوم میشه که عذابای هم یه جور نیست در قیامت بعد از چندین نوع عذابه، چون قرآن انواع صفتها رو برای عذاب میاره. یکیش عذاب مهینه، یعنی عذاب توأم با توهین. غیر از شکنجه جسمی شکنجه روحی هم میده. این گاهی اون کتکه یادت میره ولی اونا یادت میمونه. اینا رو هم قرآن کریم اشاره میفرماد. چطور ممکنه یک کسانی و حتی یک جامعه یک دوره درخشانی داشته باشن، فداکاری های بزرگ بچه بچه، اما همون جامعه نسل بعدش یا همون نسل حتی بعد 20 سال 30 سال اینا وابدن و برگردن به خصلت های جاهلیت قبل از اسلام، یعنی دوباره برگردن به اون سبک زندگی و فرهنگی که قبل از اسلام، قبل از انقلاب بوده. از جمله میفرماد بعضیاتون مشکل نظری ندارن، اینایی که خراب میشن، یعنی اگه ازش سوال کنی تو امتحان دینی، امتحان معارف 20 هم میگیره و مثل بلبل هم توضیح میده بلده، اما برخلاف اون چی که میدونه درسته عمل میکنه. یعنی من میدونم خیلی وقتا ما همین کار میدونیم این کار غلطه ولی میگیم حالا میکنیم، یا این کار میدونیم درسته باید بشه میگیم حالا نمیکنه، حالش نیست، منافع من درش نیست. قرآن میفرماد بعضیاتون همه چی رو میدونید، اون مقداری که لازمه و باید حداقلش رو میدونید، ولی برخلاف اونا زندگی میکنید. میدونی دروغ بده ولی میگی، میدونی گران فروشی و کلاهبرداری حرامه بازم میکنی، روش اسمای خوب میذاری، توجیه میکنی ماها، یا میگه مجبور بودیم. دیدین هر کس هر کاری میکنه وقتی گیر میفته میگه من مجبور بودم این کارو بکنم، ما مجبور بودیم دزدی بکنیم، بعد اون میگه من مجبور بودم رشوه بدم یا بگیرم، اون میگه من مجبور بودم اختلاس کنم، اون یارم آدم کشته میگه من مجبور بودم بکشم، میگه چرا تجاوز کردی به این؟ میگه مجبور بودم تجاوز کنم. نه مجبور بودی تجاوز کنی؟ مجبور بودم خیانت کنم. قرآن میفرماد اینا بازی در میارید، خودتونم میدونید نه مجبور بودید و بلدیدم از همه بهتر توضیح بدید که چرا چه کاری خوبه چه کاری بده، ولی همون کارا رو میکنیم دیگه. ما خودمون من که همینطوری هم، حالا شما هم احتمالا نصفتون مثل منه. بعضی کارهایی که میدونیم غلطه میکنیم، بعضی کارهایی که میدونیم باید بکنیم نمیکنیم. یعنی در حرف و زبان و ذهن و سخنرانی و امتحان حرفامون روشنه، بعد همونایی که به بقیه میگیم و بلدیم خودمون، همونا رو تو زندگیمون مرتکب میشیم. بعد ایبا رو در بقیه که میبینی ذره بین میندازین، میگه عجب آدمای بی شرفی ان. همون کارا رو خودت میکنی تو با شرفی، همون کارا رو میکنی تو خوبی اونا بدن. این یکی از بیماریایی که قرآن میگه ما داریم. یکی هم وقتی آیه که از فاطمه سلام الله علیها خوندن، ظاهرا عقایدتون درسته، اعمالتون پلیده، آگاهانه در عمل خلاف عقیده هی عمل میکنن میکنن میکنین، بعد کم کم عقایدتون واقعا خراب میشه. یعنی مثلا من اول میدونم این کار بده ولی انجام میدم، میگم توش نونه به نفع منه، اشکال نداره، حالا شاید هم خدا حواسش نباشه از زیر دست داره، شاید هم مثلا خیلی هم حروم نباشه، حالا خیلی هم حالا حروم نیست، بعد این کار انجام میدی. قرآن میفرماد هی تکرار میکنی، هر بار که خیانتو میکنی تکرار میکنی، کم کم دیگه نمیتونه این سبک زندگی رو با او عقاید هر دو رو با هم داشته باشه. وقتی خیلی رفتم ربا خوردم، نمیدونم شراب خوردم، زنا کردم، چه کردم دیگه نمیتونم نمازم بخونم، با اینکه میدونه نماز خوبه یه مدتی میخونه، بعد میگه نه دیگه نه، دو تایش با هم که نمیشه. بعد یک مدت اهل رشوه و اختلاس و کلاهبرداری و این کارا، بعد کم کم میبینی اگر بگی که هم او عقاید درسته هم این سبک زندگی درسته، که نمیشه. عقاید درسته ظاهرا، مثل بلبل میگی چی خوبه چی بده، سبک زندگیت گنده. همون کاری که میدونیم بده قرآن میگه میکنیم، بعد از یه مدتی تو عقایدت شک میکنی، میگی نکنه اصلا او حرفا بی خود بوده، بعد واقعا کافر میشی. چون ما فکر میکنیم اول نظر تغییر باید بکنه، مثلا شک کنیم در اصل دین و خدا و پیغمبر، وقتی شک کردیم و گفتیم نه معلوم نیست فلان، نه بعد میریم عمل فاسد انجام میدیم. قرآن میفرماد بعضی اینجوری هن، اما بعضی هاتون به عکسه، به لحاظ عقیده مشکل نداری، تو عمل فاسدی، میری دوبار رشوه میخوری، نمیدونم دزدی میکنی چیکار میکنی، بعد یه مدت میبینید چسبید، بعدم نیست خیلی، بعد کم کم در اصل او آیات و قرآن و دین شک میکنی که بابا اصلا کی گفته؟ حالا هم میگن فرشته ها همراه تن دارن اعمال تو ثبت میکنن، فرشته کجا چی بوده؟ علی که مار بزشن سر کار، امام زمان میاد، هزار ساله میگن امام زمان میاد، همه اون سر کاریم بابا، خدا فرشته دنیا شیر تو شیر فلان. کم کم قرآن میفهمد کم کم ریشه عقایدت هم میزنی، میگه اصلا کل او حرفا حرف مفت بود، بهش جهنم قیامت فلان اینا چی بوده؟ ما بهش عقیده داشتیم. دیدید بعضی ها 30 سال بعد که چی میشه میگن که ما اون موقع جوان بودیم باور کرده بودیم، دنیا هیچی نیست، همین زور و پوله، بزن برو اینا. حضرت فاطمه این آیه رو خوندن فرمودن یه عده‌تون اساء السوء، انتخاب های غلط میکنید تو مسائل سیاسی مسائل شخصی، بعد کم کم واقعا بدین میشی. اون موقع اول میگی عقایدم درسته ولی این کارم حالا میرم غلطه، ولی خب خدای دیگه حالا ببخش. بعد کم کم میگیم خدا اصلا نمیخوام ببخشی، بعد کم کم میریم جلو میگه اصلا خدا کیه؟ بعد میزنی جلو. یعنی بعضیا کفرشون از نظر و عقیده شروع میشه به عمل میرسه، بعضیا برعکس از عمل شروع میشه به عقیده میرسه. این آیه رو خوندن فرمودن یک ارتداد نظری داریم. من نمیگم شما به لحاظ نظری کافر شدید و دیگه خدا و پیغمبر و قیامت قبول ندارید، نه قرآن و نه همه رو قبول دارید، دارن منتها شما الان گرفتار یک ارتداد عملی دارید میشید، یعنی میدونید یک کارای غلط دارید میکنید و ته این مسیر هم باز کفره، کفر اعلام نشده. همه اینا راجع به ما و زمان ما هم صدق میکنه، یعنی هیچ آیه از قرآن نیست که به الان ربطی نداشته باشه. هر کاری قبلا شده الان هم داره میشه، هر کار زمان پیغمبرا شده الان هم میشه، همه آدمایی که او زمان بودن انواع و اقسامشون همین الان هم هست. اصلا قرآن که قصه داستان حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و اینها رو، حضرت نوح اینا رو میگه، برای چی میگه اینا رو به ما؟ خب یک اتفاقی چند هزار سال پیش افتاده، به ما چه؟ نمیگه اصلا اینا رو دارم میگم فیه ذکر کن، میگه اینا داستان شماست، شما دوباره همون دارید انجام میدید. همونایی که زمان نوح و ابراهیم چند دسته بودن، هرچی گفتن و هر کار کردن، همین الان شما هم همکار دارید میکنید، چیزی عوض نشده.
و السلام علیکم و رحمت الله.